هدایت میکنن
بله
نیازمندن یا اینکه دور و
دقیقا
برتون؟ بله
بله، اولین موردم اتفاقا جهیزیه بودش که یک عزیزی که شرایط خیلی سختی داشت، پدر نداشتش و زمان ازدواجشون بود، دقیقا یادم 350,000 تومان برداشتم رفتم براشون، حالا گاز و اجاق گاز اون زمان مثلا سال خیلی گذشته رفتیم تهیه کردیم و تقدیمشون کردیم، برای من خیلی جالب بود. همین درقه ها خورده شد زده شد تا اینکه در سال 98 تصمیم گرفتم که مؤسسه ای حالا تأسیس کنم، اونم مؤسسه خیریه.
و 1001 کار خیری که این روزها در مؤسسه خیریه خانم خورشیدی در جهت توانمندسازی افراد آسیب پذیر جامعه انجام میشه و دلیل آوردن لبخند روی لبهاشونه.
بعد از تأسیس حالا بنا به شرایطی که بود، هیئتی که مادرینا داشتن، شناختی که مردم استانمون رشد داشتن، به همین خاطر اعتمادها الحمدلله جلب شد و مردم عزیزان حمایت کردن، هم از ما هم از موردهایی که ما معرفی میکردیم. در هر صورت خدا رو صد هزار مرتبه شکر تونستیم تا این لحظه خیلی از عزیزان رو حالا وارد زندگی خانواده خودشون میکنیم، ازدواج کنن، جهیزیه تقدیمشون کنیم. بیمارانی بودن که نیاز به هزینه های درمان داشتن، الحمدلله تامین شد و هدف اصلی مؤسسه ما حمایت از بانوان سرپرست خانواده و بچه سرپرسته. ما اومدیم چیکار کنیم؟ ماهیگیری یه جورایی بهشون یاد بدیم که اکثر خانمایی که هستن مثلا گفتیم که اگر قلاب بافی بلدید، اگر مثلا کامو بافی، قالی بافی، هر هنری که بلدید ارائه بدید به مؤسسه و اینکه ما حالا حمایتتون میکنیم برای مواد اولیه هر هنری که دارید، اینا هزینه هاشو پرداخت میکنیم و این عزیزان در منزل خودشون هنرهایی که دارن آماده میکنن، تقدیم مؤسسه میکنن و حالا مبالغی که هستش دستمزد و هر چیزی که هستش رو تقدیمشون میکنیم. اینجور زنجیره رو ما داریم یک جورایی میگیم این زنجیره توانمندسازی بانوان رو خواهیم گسترش بدیم انشاءالله اگر خدا بخواد. و عزیزانی که تشریف میارن، هنرهایی که بلدن، این هنری رو که بلدن آموزش بدن به بانوانی که در خانه نشستن. خیلی این یکی از مراحلی هست و مقدماتی هست که ما در نظر داریم انشاءالله. یا این که مثلا شما تصور کنید یک ما بیمارانی که معرفی میکنن، همین هزینه های درمانشون تامین میشه.
بله.
شاید یکی کاری بنده فقط بانوان سرپرست خانواده باشن و بد سرپرست باشن، ولی من در مؤسسه رو باز گذاشتم.
بله.
برای هر موردی که مراجعه میکنن.
بله.
اینم به مددکار عزیزی که به صورت افتخاری فعالیت دارن توی مؤسسم عرض کردم، شما نه برای کسی نیارید به هیچ عنوان.
بله.
عزیزانی که مراجعه میکنن، مثلا فرزندانی که اصلا از داشتن پدر محرومن، از داشتن مادر محرومن، این عزیزان هم تحت پوششن، حمایت میشن.
خانم خورشیدی عزیز، موردی داشتید که بیمار بوده، هزینه درمان نداشته، هزینه هاشو پرداخت کردید و بعد از بهبودش و اینکه فرد عافیت پیدا کرده، کار براش ایجاد شده و توانمندسازی.
مثل بانی که بیماری خاص داشتن، سرطان داشتن و به خاطر مراحل شیمی درمانیشون افسردگی شدید گرفته بودن، این عزیز دل هنر قالی بافی بلد بود که ما توسط مؤسسه دار قالی و لوازم تهیه شد. ایشون در منزل الان قالیشه دارن میبافن و خیلی روحیه گرفتن.
بله.
خیلی هم در حال الحمدلله الحمدلله. ولی بندگان خدا چون سواد آنچنانی ندارن و چون آسیب دیدن نمیتونن اکثرن، ولی ما توی مؤسسه هدف هستیمون اینه که بانوان رو توانمند کنیم انشاءالله.
یعنی در واقع خانم خورشیدی عزیز، هر عزیزی که فنی رو بلد هست ولی ابزار و سرمایه کافی برای استفاده از اون هنرش و کسب درآمد از اون هنرش رو نداره، به شما مراجعه کنه، شما امکانات در اختیارش قرار میدید که بتونه کسب درآمد کنه از هنرش؟
بله دقیقا امکانات در اختیارشون قرار میگیره. لوازم هایی که نیازه برای مثلا قالی بافی، دار قالی میخواد یا کامبا بافی، کامباهایی که تهیه میشه که الان یکاش خودشون اینجا بودن، حضور داشتن و صحبت میکردن که چقدر خوشحالن و چقدر روحیه گرفتن از این بابت. کلن ما هر کسی اومد جلوی در مؤسسه نه نمیاریم. مثلا همین دیروز مادری تماس گرفتن که بچه من، چون بچه که از داشتن پدر محرومه، ایشون به خاطر دوچرخه، چون هم بچه های همسایه دارن این نداره، غذا دیگه نمیخوره، الان دو روز غذا نمیخوره. بله که ما تونستیم خدا رو 100,000 مرتبه شکر یک دوچرخی برش تهیه کنیم و رفتیم و خوشحالش کردیم. این یعنی برای من بزرگترین هدیه از جانب خدا. این لبخندی که این عزیزان میزنن، این دعاهایی که مادران یا پدران برای ما پشت سر ما هستش، دعاهاشون، این برای من بزرگترین هدیه از جانب خدا. من با هیچ چیزی عوضش نمیکنم. من فرشته خورشیدی با وجود کلی سختی‌هایی که بوده در زندگی مقاوم بودم، صبور بودم، تحمل کردم، حرف‌ها، قضاوت‌ها رو شنیدم و نشنیده گرفتم و همون صبرها، همون مقاومت‌ها الان یک فرشته خورشیدی رو درست کرده که بانوان زیادی در کنارش دارن حرکت می‌کنن، توانمندن و موفقن و این خدا رو شکر می‌کنم بابت این هدیه‌ای که به من داده. همین بس که بنده در خانواده‌ای مهربان بزرگ شدم، الحمدلله پدر مادری مهربان، خیر، و اینکه تونستم تا این لحظه بانوان زیادی رو با همین مهربانی توانمند کنم. خدا رو 100,000 مرتبه شکر می‌کنم. زمانی هم که می‌بینم یک بانوی عزیزی که در اوج افسردگی الان لبخند می‌زنه، سر حال، برای من یک دنیاست و من ممنونم از عزیزانی که همراه بنده هستن، حمایت میکنن بنده و مؤسسه رو. همین لبخند ها برای ما میمونه. خدا رو صد هزار مرتبه شکر.
زنده باشید
خانم. بارز موفقیت برای همه عزیزان.
متشکرم ازتون. انشالله که تنتون سلامت باشه خانم خورشیدی عزیز.
من
هم شما
بسنده.
و هم مددکاران عزیز مؤسسه خیریتون عمر با عزت و عافیت داشته باشید و بتونید رسالتی که خداوند شاید بر دوش شما گذاشته و اون توانمندسازی زنان سرپرست خانواده و بعد سرپرست هست بیش از پیش موفق باشید عزیزم. ما رو هم دعا کنید در این روزها و شب.
سلامت باشید. محتاج دعا هستم انشالله که همه عاقبت به خیرشن، سلامت باشن، لب همه خندون، دل همه شاد، تن همه سلامت انشالله.
انشالله.
انعکاس بهترین دیدگاه های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
ضرب سکه.
با نام و یاد خدای رزاق شروع میکنیم برنامه ضرب سکه امروز و با شما شنوندگان عزیز و محترم.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
سلام و درود، من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه پذیرا باشید. ضرب سکه همراه شماست و ما موضوعی سعی در ارائه راه‌های مختلف برای ارائه کسب و کارهای نوپا به شما و خانواده‌های محترم ایرانی، خانم‌ها، آقایان، پسران و دختران کشورم برای رسیدن به کسب و روزی حلال داره.
یک لقمه نون حلال.
موسیقی
اقتصاد یکی از بنیانهای اساسی هر کشوری است که سازوکار آن در طول تاریخ با راهکارها و رویه‌های مختلف انجام می‌شده. یکی از تازه‌ترین پیشنهادها برای استفاده بهتر از اقتصاد کشور هوشمندسازی آن است. ما در ادبیات جهانی اقتصاد دیجیتال را زیاد شنیده ایم، اما مهمترین تفاوت اقتصاد هوشمند با اقتصاد دیجیتال در آن است که اقتصاد دیجیتال بیشتر به زیر ساختهای مبتنی بر فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی تمرکز می‌کند. اما اقتصاد هوشمند اقتصادی است که بازیگران یا کنشگران آن فعالیت‌ها، تعاملات و معاملات خود را بر بستر زیر ساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام می‌دهند. اقتصاد هوشمند نتیجه تکامل بخشی و ثمردهی اقتصاد دیجیتال است که در آن بازیگران بر پایه‌های اقتصاد دیجیتال رفتار هوشمندانه‌ای از خود نشان می‌دهند. اقتصاد هوشمند نسبت به اقتصاد سنتی نوآورتر، سبزتر، بهره‌ورتر، سریع‌تر و شفاف‌تر است. در اقتصاد هوشمند هوش مصنوعی در کنار هوش انسانی قرار می‌گیرد و کاغذ، تعامل حضوری، شعب فیزیکی، کارت فیزیکی و عامل انسانی و غیره به سمت حذف شده میل می کند. همچنین بانکداری غیر حضوری، مالیات ستانی غیر کاغذی و غیر حضوری مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می شود. اقتصاد هوشمند می تواند به گستره وسیعی از فعالیت های اقتصادی مرتبط باشد که از دانش و اطلاعات دیجیتالی به عنوان عوامل کلیدی تولید استفاده می کند. با ما همراه باشید.
خب خیلی ممنون از همکارم برای تهیه این بخش و نکته‌ای که وجود داره این هستش که توی حوزه اقتصاد هوشمند که میتونه یه راه میانبر باشه برای جهش تولید و این که اصلا هوشمندسازی اقتصادمون چه تعریفی رو میتونه داشته باشه با توجه به کسب و کارهای مختلف حوزه استارتاپی نوآورانه و اتفاقاتی که میفته، در خدمت میهمانان عزیزی هستیم که به حضورتون معرفی میکنم. آقای دکتر مهدی عربزاده یکتا، مشاور و استراتژیست حوزه دیجیتال. آقای عربزاده عرض سلام دارم حضورتون.
عرض سلام متقابل خدمت شما شنوندگان.
خیلی خیلی متشکرم از تشفرمی حضرت عالی. و دیگر مهمان ما آقای مهندس بابک کرباسی هستن، ایشون تولید کننده و کارشناس بازی های رایانه ای هستند. آقای مهندس کرباسی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و دوستان عزیزتون.
خیلی متشکرم از تشفرماییتون. و آقای مهندس مجید زورمند، مشاور سرمایه‌گذاری حوزه کسب و کارهای نوآورانه، عرض سلام دارم آقای مهندس حضور شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان.
خیلی خیلی متشکرم از تشفرمایی بزرگواران. آقای عربزاده یک تا اگر صلاح میدونید، ما حالا گزارش هم شنیدیم حوزه بحث اقتصاد هوشمند و این تبدیل و هجران از سنتی به هوشمند یه تعریف مختلفی داره که حالا یه تعریف کلی حالا داخل گزارش ابتدایی برنامه صورت گرفت. حضرت عالی هم اگر نکاتی دارین بفرمایید و دوستانم یکی یکی میخوام اضافه بفرمایید که بتونیم این دور اول گفتگومون رو با تعریف در واقع جامعه تر ارائه بدیم. در خدمتون هست.
خواهش میکنم. آنچه که از اقتصاد دیجیتال حالا نام برده میشه، به این نام حالا تو تعابیر مختلف، معناهای مختلف و واژگان مختلفی برای آن استفاده شده. شاید از قدیمی ترینش که بحث اقتصاد وبی یا اینترنتی بودش، چیزی بودش که تقریبا هلوش 30 سال این ادبیات حاکم بود. یعنی آنچه که امروز ما میشنویم از سال دهه 90 میلادی، از 1990 مطرح بود تا به امروز، ولی در نهایت تقریبا توی همین سالهای 2014-2015 بود که اون در همتنیدگی اقتصاد دیجیتال با آنچه که از اقتصاد سنتی مد نظر بود توی سه حوزه در سه ترکیب که بحث ترکیب بازارگاه ها یا اون مارکت پلیس ها، بحث حوزه پرداخت و نهایه در واقع حوزه تبلیغات شد، اون در همتنیدگی اقتصاد سنتی با اقتصاد دیجیتال. برای شروع قدرتمند اقتصاد دیجیتال دو فاز رو شروع کرد. فاز اول فازی بودش که تمرکز خودش رو روی شبکه های پرداخت گذاشت، مخصوصا تمرکز روی شبکه های پرداخت اینترنتی. نهایتا مهاجرت کرد با همین زیست بوم یا اکوسیستم به شبکه های اجتماعی.
بله.
ترکیب این شد فاز اول اقتصاد دیجیتال. آنچه که امروز مد نظر هستش و در واقع میشه باز تعریف کرد اقتصاد دیجیتال رو تو یک سطح انتزاعی بالا دستر نگاه کرد، بحثی هستش مرتبط به تلفیق این اقتصاد با فناوری‌های نوظهور که ما بشنگیم Emerging Technology، 5 مگا ترند، اون 5 فناوری نسل جدید هستش که مبتنی بر اینترنت اشیاست، بر کلان داده ها هستش، بر هوش مصنوعی هستش، سوار بر شبکه های ابری و نهایه به واسطه تکنولوژی بالادستی که اون دفتر کل توزیع شده یا اون خانواده DLT هستی سوار شده، که اینجا فاز دوم اقتصاد دیجیتال که مبنای هوشمندی و شروعش از بحث ترکیب فناوری‌های خصوصا 5G و هوش مصنوعی شکل میگیره، آن چیزی هستش که ما تحت عنوان اقتصاد مهاجرت از فاز دوم، مهاجرت از اقتصاد دیجیتال به اقتصاد هوشمند میبینیم. حالا دو فاز دیگه هم برای نسل بعدی در نظر گرفتن که حالا
در ادامه صحبت میکنیم. خیلی متشکرم آقای مهندس کرباسی حضرت عالی، هم بفرمایید. یه نکته‌ای که خیلی مهمه این تفاوت‌های اقتصاد دیجیتال وقتی داریم صحبت میکنیم، و یه نکته دیگه که تو فرمایشات آقای در واقع دکتر عرب هم بود، نکته که بود همینه که یعنی ما توی سنوات مختلف و به دلیل نوآوری‌هایی که به وجود میاد تغییراتی به وجود میاد، اما در نهایت ما به دنبال اون اقتصاد هوشمند هستیم که حالا موضوع امروز برنامه ما هست. یه ابزاری داره تا برسه به اون هوشمندی. این اتفاق الان داره میفته و در چه حوزه، در این حوزه ما مرتبه‌مون الان اصلا کجاست؟
این تعریف آکادمی که اقتصاد هوشمند و رفتن به سمت اون که خب فرمودن خیلی مشخصا الان در مورد همین صحبت میکنیم. ما توی اقتصاد هوشمند یه چیزی که شاید بعضا ازش غافل هستیم و برمیگردیم دوباره نقطه سر خط میشه و راه پیشرفتمون هی گرفته میشه، بحث بومی بودن اقتصاد هوشمنده. یعنی استانداردی که توی دنیا وجود داره، لبه تکنولوژی، فعالیت‌های چند دهه‌ای که انجام میشه، طبیعتاً نباید بریم سمت اقتصاد هوشمند کپی شده از واژگان و نیازها و اقتصادی که وجود داره اونجا.
بله.
اقتصاد هوشمند توی بازار داخل ایران شاید با همسایه خودمون با یک کشور دیگه فرق کنه، چه برسه با یک کشور دیگه دنیا. اقتصاد هوشمند توی ایران بالاخره توی این چند سال سعی بر اینه که بریم سمتش و کاری بکنیم حداقل بتونیم توی صادرات غیر نفتی، اتفاقایی که هستش، حوزه کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، استفاده از زیرساخت‌ها و غیره فعالیت کنیم. اما هوشمند بودن یا نبودن این اقتصاد و رفتن به این سمت که آیا موفقیت آمیز بوده یا نه و اون پیش نیاز اقتصاد دیجیتال رو اصلا وقتی نداشتیم به صورت کامل و 100% با چه جهشی اومدیم سمت اقتصاد هوشمند، خب این یه مقوله دیگه است. یکی از ابزارهایی که خب این اقتصاد هوشمند اقتصاد رو هوشمند میکنه برامون و توی درآمدزایی و چرخیدن چرخه‌های فعالیت کنشگران مختلف این حوزه مهمه، بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر وب و اینترنتی که داریم. خب نیازهای کشور و شرایطی که وجود دارن مشخصا میبرده اون به سمت فعالیت‌های خدماتی، زیرساختی و سرگرمی. ما توی حوزه سرگرمیش فعالیت‌هایی که شده توی ایران و تراکنشی که وجود داره مشخصا نشون میده که اقتصاد دیجیتال وجود داشته و شکل گرفته. حالا این به سمت هوشمند شدنش نیازهایی داره، زیرساختهایی میخواد و همتی رو میخواد، به قول معروف که تمام این چرخنده ها با هم بچرخه. در مورد این باید بیشتر فکر کنم.
خیلی ممنونم، خیلی خوب رسیدیم به جاهای خوب. آقای مهندس سورمند، یه نکته‌ای که حالا علاوه بر تعریف حضرت عالی و پرداختن به این موضوع اقتصاد هوشمند به طور دقیق، آقای مهندس از الزامات گفتن. این الزامات چند طرف داره؟ اونها رو هم بهش ذکر کنید.
بله، عرضم خدمت شما که حالا بیشتر تو حوزه‌ای که من فعالم، یعنی کسب و کارهای نوآورانه و در واقع استارتاپ‌ها، خب طبیعتاً سه تا ساید اصلی، سه تا طرف اصلی داریم که البته قبلش بگم که به هر حال این موج کسب و کارهای نوآورانه و اقتصاد بر بستر تکنولوژی خود طبیعتاً چیزیه که ما هنوز عقبیم. یعنی در ادامه کار دوستانی که خارج از ایران کار کردن داریم میریم، اما شتابمون خیلی خوبه. اونم به جهت اینه که یکی از طرف‌ها که در واقع بچه‌ها و مبتکرها و کسایی هن که میخوان دیگه اون طرز فکر قدیم رو دنبال نکنن و کسب و کارهای نوآورانه رو راه بندازن بر اساس نیاز کشور، تو ایران خیلی خوبه، خیلی خوبه، نه که بدون اشکاله، اما خیلی خوب داره در واقع اون شیبش رو طی میکنه. البته خیلی از اشکالات رو داشتیم، کم کم داریم در واقع اینو برطرف میکنیم. خب طبیعتاً من عمدن از لفظ بچه ها به کار میبرم، چون عمدتاً جوان هایی هستن که دو تا چیز ندارن، دو تا چیز رو خیلی خوب دارن، تجربه و پول رو ندارن، اما خب ابتکار و پشتکار رو خیلی خیلی خوب دارن.
بنابراین احتمالاً در رابطه با همین نسل زدیایی که ما حالا داریم صحبت می‌کنیم، بله، و افرادی که همین الان با یه روش‌های دیگه دارن یه کارهایی رو انجام میدن که شاید برای تقریبا هم نسلی های ما این یه مقدار جذابتر میشه، برای یه مقدار یه نسل عقب‌تر اصلا غیر قابل باور هست، و اینی که مگه میشه اصلا یه همچین کارایی کرد، و اینا رو باید در هم آمیخت تا نتیجه اتفاق بیفته.
همینطوره، در واقع منم جزوی خود نسل قبل‌ترم دیگه، ولی خودمو با خلاصه این جوونا بیشتر مشغول میکنم که حال هوای اونا رو بهتر بفهمم. قسمت دیگه‌ای که واقعا این جوونا نیاز دارن حتما بحث سرمایه گذاراست، یعنی همون نقصانی که داشتن، همون پولی که لازم دارن، که البته تو حوزه کسب و کارهای نو استارتاپ ها این پول خیلی زیاد نیست برای شروع. سری برم سراغ طرف بعدی که قطعا دولته یا زیرساختهایی که ما باید برای این دو طرف ایجاد بکنیم، که متاسفانه خیلی خوب پیش نرفتیم، اما حرکتهای خیلی خوبی تو این چند سال اخیر انجام شده که بتونیم این ارتباط خیلی خوب رو برقرار کنیم بین بچه‌های فعال و با پشتکار بالا، سرمایه گذارای هوشمندی که میخوان تو این عرصه سرمایه گذاری کنن، که حتما یه طرز فکر خاص خودشو لازم داره، و حتما حالا اسم اون سومو میخوایم دولت بذاریم یا هر چیزی یا زیرساخت، باید این ارتباط کامل برقرار بشه.
متشکرم. یه نکته‌ای که خیلی شاید قابل اهمیت و قابل توجه باشه تو این حوزه ها آقای دکتر عربزاده اکتاب، این هستش که ما داریم از یک فعالیت نوآورانه یا همون استارتاپ ها صحبت میکنیم، میگیم اینها میان کارهایی که دارن انجام میدن، اما تعریف اقتصاد هوشمند خب یه تعریف خیلی بزرگتری است، اما ما حالا یه مقدار بیشتر داریم به حوزه معمولا اون مسائلی که توی برنامه ضرب سکن مرور میکنیم توی این حوزه و همون سن و سال و همون استارتاپ هایی که در موردش همیشه صحبت میشه صحبت میکنیم. اما نکته بزرگتر اینه که اون اقتصاد هوشمند حالا بس یه الزاماتی داره، حالا بحث هم دولت، هم بحث اون بخش بنگاهداری، بخش خصوصی و بخشی که داره روی این موضوع کار میکنه بتونه الزامات خودش رو ایجاد بکنه تا برسه به اون اتفاق. اما یه نکته‌ای که خیلی اهمیت داره این هستش که ما یه مشاغل سنتی هم داریم. وقتی حرف از اقتصاد هوشمند میزنیم باید بستر انقدر فراهم باشه و انقدر سهل الوصول باشد که به راحتی بتونن اجرت بکنن به اقتصاد هوشمند، یعنی یه مقدار اون ابزار هوشمند بشه ابزارالاتشون و یواش یواش اون سیستم سنتی رو بذارن کنار، که خود دولت باز پای اصلیه، یعنی سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی همه جاها باید همین نظام رو رعایت کرده باشن که وارد این بشیم. بیایم بگیم که حالا چون به دولت پرداختیم و بیشترش هم حالا باز خدمت آقای مهندس کرباسی میخوایم ادامه بدیم، حضرت عالی از این منظر نگاه بکنید که خود اون افراد سنتی رو چه جور باید با اقتصاد هوشمند عجین کرد که حالا در نهایت ما میخوایم بگیم همین اتفاقات باعث رشد اقتصادی کشور بشه و اون جهش تولیدی که مد نظر هست یکی از ابزارالاتش که حداقل تو این حوزه است فراهم بشه.
آنچه که مهم هست اول باید ببینیم که جایگاهی که ایجاد میشه که سبب میشود که این بزرگواران بتونن تو اون جایگاه بازآفرینی بکنن حوزه کسب و کارش، از دو منظر من تفسیر بکنم. برداشت اول از اون حضور دیجیتال، منطقا اقتصاد دیجیتال بر پایه یک حضور دیجیتال شکل میگیره، یعنی تا مادامی که اصطلاحا ما میگیم اون اکوسیستم یا اون دنیای اشیا یا اون تینگز در واقع شکل نگیره، پشت بندش در واقع سه مسئولیت بالادستی دولت ها که بحث در واقع پاسخگویی، بحث ایفای نقش و بحث تصمیم گیری دیجیتال، ترکیب این سه تا در اون اکوسیستم دیجیتال فضایی رو به وجود میاره که ما بهش میگیم فضای حضور دیجیتال. اون تعبیر میکنم به اسم اون باکس دیجیتال، اون فضایی که قابل استفاده و مصرف برای در واقع هر کسب و کاری هستش، حالا تو لایه در واقع پایین دست بخوایم نگاه بکنیم که یک کسب و کار. اما از منظر دیگه بخوایم اینو تفسیر بکنیم، منطقا اقتصاد دیجیتال اصطلاحا میگن تو سه محدوده، تو سه اسکوپ تعریف میشه که معدود کشورهای هر سه لایه رو دارن. ببینید مثلا یه بخش مرکزی هستش که بهش میگن کور اسکوپ که مبتنی بر فناوری‌های ICT و خصوصا فناوری‌های مخابرات امروزه متکی بر نسل پنجم مخابراتی 5G و بحث تولید سخت افزار و نرم افزار. بخش بالا دستش که در واقع اسلام بهش میگن نرو اسکوپ، اون محدوده به اصطلاح باریکتر، جایی هستش که اقتصاد پلتفرمی میشینه، منزل و جایگاهیه که یک کسب و کار میتونه خودشو بشه. اونجا ایجاد بشه، خودشو بشونه در عرضه چیز بذاره. بعد از اون که میگن به اصطلاح اون برود اسکوپ یا محدوده به اصطلاح پهن، آنچه که در واقع ملموسه برای یک کسی، برای یک جامعه، برای یک مردم میبینه، اون بخشیه که دیده میشه. که رو اون بخش دو اقتصاد نوظهور دیگه که بحث امروز، یکیش اقتصاد بهش میگن شیرینگ اکونومی یا اقتصاد اشتراکی یا مشارکتی، و بحث امروز به اصطلاح آی فور که کسب و کارهای کوچیک بر اساس فوتپرینتی که این دو لایه اون جایگاهی که اونها ایجاد کردن میان در واقع روی اون مسیر میشینن. خیلی ساده تعبیر بکنم من این جمله رو بخوام بگم، این اقتصاد شبیه به یک نارگیل نگاه میکنه. این بخش اصلیه، این نارگیل یه هسته خیلی پهنی داره، یعنی اون در واقع مغزش انقدر بزرگه که کشورهای در واقع صاحب سبک هستن میتونن کسب و کارهای خوردشون خیلی به سرعت بکشونن بالا، که اون زیر ساخت تکنولوژیکال توی بحث فناوری و سخت افزاری به وجود بیارن. یه پوسته قشای خیلی نازکی داره که اون چیز سفیدی نارگیل هستش که اون مغز خوراکش هستش، که اونو ما گفتیم اون نرواسکوپ هستش که اون پلتفرم های مختلف میشینه. مثلا شما نگاه کنید توی اقتصاد چین یه شرکت مثل ویچت میاد این لایه مارکت پلیسی ایجاد میکنه، سوار بر اون اقتصاد مشارکتی و بحث
در واقع اونا میان برای... رو همین موضوع سوار میشن و کار رو پیش میبرن، یعنی چون اون... یه بستری باید وجود داشته باشه که این اتفاق بیفته. آره،
نهایت آخرین جمله یعنی این که اون خورده میاد رو این پلتفرم، تو اون فضای اصلیه که اون پوست زخیم بیرونیه که از نارگیل ما مینیم که میکنیمش تازه میرسیم به اون بدن سخته، اینا روی اون فضا میشینن. تا یعنی بس میخوام اینو به شما بگم که منطقا این مسیر باید شکل بگیره که کسب و کاری که بنده کسب و کار سنتی هم بتونم بیام تو این اکوسیستم خودم سوار بر اون.
متشکرم آقای مهندس کرباسی. یه پیامک داریم، میگن که مردم جلوترن از دولت تو این موضوع، نظرتون بفرمایید.
ماجرا اینه که هم مردم هم تولید کنندگان و نوآوران نسل جوان.
مردم منظورشون احتمالاً هم بخش خصوصی و
آخه ما تو مصرف کنندگی هم پیشرفت‌تر از دولتیم، یعنی هم تو تولید هم تو مصرف توقع بر اساس استانداردهای بین‌المللی که دیده میشه. ما متاسفانه یه حبابی روی این دولت‌ها هست، این که فقط دایره دور خودشون رو می‌بینن و خیلی توی جامعه بین‌المللی به عنوان مخاطب و کاربر حضور نداشتن. من یه چیزی براتون عرض کنم از روی آمار که خود بهتر حالا متوجه بشیم دولت کارش چیه. ما حدود 30,000 تا الان توسعه دهنده، حدود 30,000 تا توسعه دهنده اپلیکیشن و گیم و پلتفرم های مبتنی بر تلفن.
اتفاقا می‌خواستم بگم توزیع تخصص خودتونم توزیع بدین که اتفاقا آمار خوبه. بفرمایید.
30,000 تا که سال 98 یه چیزی حدود 130,000 تا اپلیکیشن و گیم ساختن، بعضی‌ها فقط برای بازار داخلی، بعضی‌ها برای بازار بین‌المللی. خب اینا میشه تولید مصرف که انجام میشه همزمان با ما. خب چند صد میلیون اپلیکیشن گیم و غیره داره تو دنیا عرضه میشه به صورت سالیانه و مخاطب داره تمام اینا رو میبینه. ما دو تا دیواره داریم، یه دیواره جز معدود کشورهایی تو دنیا هستیم که ما مرز دیجیتالی داریم، یعنی ما آی پی کشورمون به دلیل اتفاقات خاص، تحریم‌ها، اتفاقاتی که خزانه‌داری آمریکا رقم میزنه و از جمله این اتفاقاتی که از قدیم هم بوده، یعنی ما از 1980 اینا رو داشتیم به این ور و رفت توی مسائل روز شاید خیلی نداره. ما جزء کشورهایی هستیم که به مقاطع مختلف تو هر دهه یه چیزی برامون بسته است، فیلتره. خب این دیوار تحریم رو داریم دور کشور خودمون، یه دیوار تحریم هم خب داخلی داریم که قرار بود این دیوار تحریم داخلی فقط به جهت ورود باشه، یعنی کسی نتونه وارد کنه بی در و پیکر بیاد. متاسفانه خیلی بد دیده شده، حتی خارج شدن هم الان بعضا ممکن نیست روش. حالا توی این اتفاق و این آمارها شما فکر کنید این تولید کننده ها سال 98 حدود 25 میلیون تراکنش مالی موفق داشتن. از عدد تبادلش بگذاریم، عدد تعدادیشو بگیم، 25 میلیون تراکنش وقتی وارد بازار بین المللی بشه، این اقتصاد هوشمند و درآمدزا میشه، جهش تولید اتفاق میفته، درآمد ارزی حاصل بشه خوبه، مگر تو درآمد ریالی با این هزینه ها و شرط اقتصادی خاصی که داریم توی مقطع تاریخی، خب بالاخره باعث میشه همجوری شرکت ها دونه دونه کم بشن، سرمایه‌گذار رغبتشون کمتر بشه. و میخوام بریم تو حوزه بین المللی، اون مشکلات بین المللی رو داریم با هر روشی که بعضا گفتنی نیست، میایم تحریما رو دور میزنیم، اتفاقای کار خودمون میکنیم، کسب و کارا میشه، سیاستای شبانه ای که دستم گرفته میشه از فردا صبح، حالا اگه مثلا اینجوریه دولت میاد یه قانون جدید میذاره، اتفاقای عجیب میفته. سرمایه گذارها نگاهشون به شدت سنتیه، یعنی توی ایران شرکت های سرمایه گذاری که حالا در نقش چه شتاب دهنده چه سرمایه گذار بخوام بیان توی این حوزه کمک میکنم، توی حوزه نوآورانه و فعالیت های مبتنی بر آیتی، هر چقدر هم پول داشته باشن، حتی مجموعه های هولدینگ هایی که الان اصلا مثلا به ستادها